بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، فجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. آیه 34 سوره مبارکه یاسین. در آیات گذشته استفاده شد که انبیا و رسولان از طرف خدا در میان اصحاب القریه رفتن و اونها را دعوت کردن، ارشاد به توحید، به اعتقاد به مبدا و معاد، اونها تکذیب کردن و عاقبت هم به عذاب خدا گرفتار شدن. حالا آیه شریفه در مقام استدلال بر اثبات این دو مطلب، مبدا و معاد، که اساس دعوت انبیاء علیهم السلام همین دو مطلبه که مردم را معتقد کنند به اینجا عالم خلاقی علیم و قدیر و حکیم دارد، بر اساس حکمت ارسال رسول می کند، انزال کتب می کند، تشریع شرایع می کند و بعد هم لوم حسابی و روز حسابی در کار است و به اعمال انسانها رسیدگی می شود، به کیفر و پاداش مبتلا می شود. این اساس دعوت انبیاء علیهم السلام. حالا برای تنبه دادن، توجه دادن به این مطلب می فرماید ما آیاتی داریم، نشانه هایی داریم. از جمله اون آیات و نشانه ها خود همین زمین مرده زیر پای خود شماست. و آیت لهم، آیت یعنی نشانه، نمونه، تمام عالم پر از آیته. و که ای من آیت السماوات و الارض یمرون علیها و هم معرضون، از زمین آسمان آیات قدرت و حکمت، نشانه های مبدا و معاد برای بشر ارائه شده، ولی یا للاسف که اینها با حال اعراض و بی‌اعتنایی می‌گذرند و از این آیات و نشانه ها بهره برداری نمی کنند. انسان وقتی انسان است که اون جنبه انسانی خودش را تغذیه کند، فقط مشغول تغذیه جنبه های حیوانی، این خلاف شأن انسان است که الان دنیا گرفتار همین مطلبه. یعنی تمام قوا جسمی و روحی، عقل و فکر، همه را استخدام کرده برای خدمتگزاری شهوات نفسانی و جنبه های حیوانی، و این خلاف شأن انسان است. انسان فکور است، انسان متفکره و باید اون جنبه فکر خودش را تغذیه کند. ولذا می فرمایند فلینظر الانسان الی طعامه، انسان طعام مخصوص به خود دارد، اون را بنگرد. و طعام مخصوص انسان همان است که از راه فکر و تعقل با اون کمال مطلقی که عالم را به وجود آورده با او در ارتباط باشد و بکوشد که خود را به قرب او برساند. این غذای انسانه و الا انحطاطه، یعنی همش میکوشد که خود را به جنبه حیوانی نزدیک کند، مانند حیوانات بخورد، مثلا بیاشامد، اعمال غریزه جنسی کند و بعد شکم هم را بدرند، اون شاخ به او بزند، اون شاخ به این بزند و عاقبت میمیرند. و این که جنبه حیوانیه، میکوشد که خودش را به این مرحله نزدیک کند، و حال اینکه انبیا میکوشند که او را حرکت بدهند به مرحله الله جل جلاله که خلاق علیم حکیم است به اون نزدیک کنند. و رضا خود همین زمین مرده زیر پای شما خودش آیت هست، همین زمین مرده، برای اینکه میبینید که الان مرده است در فصل زمستان، قدم بگذارید به اون گلستانها و گلزارهایی که در تابستان بود، در بهار بود، الان مرده است. ولی چندی نمیگذرد که بهار میشود و همین زمین مرده زنده میشود، امواج حیات، تجلیات حیات درش جلوه میکند به جلوه های مختلف. یک جا گل هست و یک جا ریحان است و یک جا نبات و درخت است و انواع اقسام نباتات ریحانی. این زمین به شما نشان میدهد که من زنده میشوم. خود این حیات که درش پیدا میشه، خود این حیات یه مسئله مرموزیه. حیات یعنی چه؟ این زنده بودن یعنی چه؟ و کیفیت پیدایش حیات چجور میشه؟ الان این دنیای علم و دانش و صنعت با این پیشرفت عظیمی که دارد در مسئله حیات واموندن. از حیات یعنی چه؟ اگرم بفهمن از آثار میفهمن، نه خود حیات را. ما خود حیات نمیفهمیم یعنی چه، از آثار میفهمیم. و یک موجودی زنده که مرده، این یعنی چه او زنده این مرده؟ این چه کم دارد؟ و یه انسانی که مرده است الان سجده کرده مرده، یه انسانی هم زنده، او هر چی این داره او هم داره، با هم فرق نمی کنن، تمام اعضا و جواهر هر دو دارن. او چه دارد که این ندارد؟ بگی او حیات دارد این ندارد. و حیات چیه؟ او چه دارد؟ شما هر چه تجزیه و تحلیل کنید این را، چیزی به جای نمی رسید که بگی او اینو دارد. او چه دارد؟ از آثار می فهمی. بگی چون این دیدن دارد و شنیدن دارد و حرف زدن دارد و حرکت دارد و حساسیت، پس این زنده است. او چون اینها را ندارد پس مرده است. از آثار پی میبرید دیگه. و خود حیات چی؟ خود حیات مجهوله، یه امر مرموزیه. خود حیات از عالم ماده و طبیعت خارجه. چه جور میشود یک بذر گیاهی تحت شرایط مختلفی قرار میگیره، ناگهان جنبش و حرکت درش پیدا میشود و رشد میکند، نمو میکند و گلها و ریاحین به وجود میاد؟ خب چطور میشه؟ اون شرایط چجوری هست و چجور باعث میشود که اون حیات درش به وجود بیاد و اجزای مرده زمین را به خودش جذب میکند؟ همون حیاتی که در اون بذر پیدا شد اجزای مرده زمین به خودش جلب میکند و بعدم یک بوته ای میشود گل، یا درختی میشود میوه‌دار. خب یعنی چه؟ این حیات نباتی چی هست و کیفیت پیدایش اون چی هست؟ خود این حیات. و بعد هم زندگی پس از مرگ را هم زمین نشون میده. همین زمین نشون میدهد اولا من حیات پیدا میکنم و ثانیا بعد از مرگ هم زنده میشود. یعنی امروز مرده است و در بهار زنده میشود. این حیات پس از مرگه که همین زمین مرده زیر پای شما هم مسئله حیات را نشون میدهد که من حیات دارم. و حیات هم یک مسئله خارج از عالم ماده و طبیعته. پس اون که به وجود آورده حیات میبخشد، او هم یک عامل غیبیه، عامل مادی و طبیعی نیست، و هم نشون میدهد ما آدم هست. یعنی پس از مرگ هم حیات هست. همونطور که من مردم و زنده میشوم، شما هم چنین قاید بود، شما را هم میمیرانند. الان شما هم حیات دارید، زمین در فصل بهار حیات دارد، شما هم حیات دارید. همونطور که زمین میمیرد شما هم میمیرید، همونطور که زمین در فصل بهار زنده میشود شما هم زنده میشوید. پس همین زمین زیر پای شما دو مطلب را علت دوام به شما نشان میدهد. صبح و شام، ای بهار زمستان و تابستان به شما نشان میدهد و شما نمیخواد فکر کنید، درش بیاندیشید. هم حیات را نشان میده، هم حیات آفرین را به شما در آینه حیات ارائه میکند، و هم حیات پس از مرگ را. و آیت اللهم الارض المیتت و احییناها، نشانی برای مردم هم مرا ببینند هم معاد را معتقد بشوند. آیتشون همین زنین مرده، احییناها، در آینه حیات ما را ببینم. اون کسی که جلوه کرده در این آینه او را ببینم. احییناها و اخرجنا منها حبا، بله، در این
آینه حیات جمال محیی را ببینن. آیت الله و الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون. در این آیه تکامل انسان را با نبات در ردیف هم قرار داده. اصلا تطورات تکاملی انسان و نبات در کنار هم در قرآن نشون داده میشه. همونطور که نباتات تکامل دارن، از خاک شروع میشود تا میرسد به درجه ای که اهتزاز دارد، حرکت دارد، رویش نباتات دارد، انسان هم از مرحله خاک شروع میشود تا میرسد به اون درجه ای که به شدت اعضا و قوا میرسد، که در سوره حد که بیفرماد یا ایها الناس این کنتم فی ریب من البعث، اگر شک و تردیدی در مسئله بعث و قیامت دارید، ببینید انا خلقناکم من تراب، ما شما را از خاک آفریدیم، ثم من نطفه، ثم من علقه، ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه، بعد ثم نخرجکم طفلا. همینطور مراحل تکامل را نشان میدهد تا شما را به صورت یک بچه ای از رحم مادر بیرون می آوریم، لتبلغوا اشدکم، تا به سن اشد برسید، مثلا سن 40 سالگی یا کمتر و بیشتر برسید که نهایت استحکام و قوای شماست. بعد کنار همین نبات نشون میده و ترال ارزه ها آمده، زمین را هم میبینید خاموش ساکت و حسب ظاهری چی درش نیست. الان در فلان زمین نه گیاهیست، نه گلی، نه ریحانی، هیچ نیست، خاموش. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، همین که آب برش فرو ریختیم به اهتزاز و جنبش می آید و ربت بالا میاد. و انبتت من کل زوج بهیج، اصناف نباتات و ریاحین را از خود می رویاند. ذلک به ان الله هو الحق، اینها نشان می دهد که در این عالم حق در کاره، یعنی دستگاه خلقت لغو آفریده نشده که بیاند و بعد هم مدتی بکرند و بخوابند و بعد دمیرن لاشه هاشون بگند، اینجور نیست. حقه این دستگاه غایتی دارد، هدفی دارد که اونجا می رساند. و انه یحیی الموتا، اوست که مرده ها را زنده می کند. و انه علی کل شیء قدیر، و لذا تکامل انسان را با تکامل نبات یک جا نشان می دهد، یعنی 100% طبیعیه. همونطوری که بذر وقتی در دل خاک می افتد تا به میوه نرسد این دستگاه ولش نمی کند، تا نطفه را به سرحد انسانیت نرساند رها نمی کند، تا این دنیا را هم به عالم آخرت منتقل نکند دستگاه رها نخواهد کرد. ایحسب الانسان ان یترک سدا، خیال کرده که رها می شود به همین حال؟ نه، ممکن نیست. اگه من عبد رها کند، همون در نطفه رها می کند شما را، در مزغه رها می کند شما را، در کودکی رها می دید نکرده، بالا آورده، همین جوری باز شما را رها نخواهد کرد تا به اون نقطه نهایی شما را برساند. اشکال مهمی که همیشه در میان مشرکین و ملحدین در صدر اسلام مطرح بوده و شاید همون اشکال در اذهان بسیاری از ماها هم باشد، افراد خام و ناپخته در منطق دین باشه، این مسئله بوده همیشه. پیش خود فکر میکرد که چطور میشود انسانی میمیرد و بدنش متلاشی میشود و استخوانش میپوسد، تبدیل به ذرات خاک میشود، ذرات خاک هم دستخوش امواج باد میشود، هر ذره ای میرود در یک گوشه ای در قله های کوه ها، اعماق دریاها پراکنده میشه، دیگه هیچ یادش نمیباند و دوباره همین اجزاء ذرات پراکنده و ناپیدا دوباره جمع بشود و همون انسان اولی بشود. این در نظر انسانهای عادی مستبعد به نظر میرسه، مگه میشود چنین چیزی؟ فاذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون، وقتی ما مردیم و تبدیل به خاک پوسیدیم، آن دوباره ما را برمی انگیزم، دوباره انسان می شویم؟ این اصل اشکالی است که در اذهان هست دیگه. به طور کلی همه امور خارق العاده از این قبیله، امور خارق العاده و حقایق غیبیه وقتی به گوش انسانها می رسد، مسئله حیات پس از مرگ، مسئله نزول وحی، مسئله جبرئیل و فرشته و جن، مسئله معراج پیغمبر اکرم، بعد هم شق القمر، طول عمر امام عصر، ارواح نافدا، و غیبت اون حضرت تو مردم هست دیده نمی شود، اینای مطالب غیبیه، امور خارق العاده است. این مطالب وقتی به گوش مردم عادی می رسد استیحاش می کنند، هضمش براشون دشوار است، مستبعد به نظرشون می رسه. حالا به زبان هم نیاورن، در فکرشون خلجان می کند این چجور می شود. مثلا می بینه که بشر دانشمند امروز بعد از هزاران سال تلاش علمی و متراکم ساختن افکار نوابغ دانشمندان توانسته حالا به یک درجه از علم و صنعت برسد که بتواند هواپیما بسازد و در ظرف مدت کوتاهی از این گوشه زمین به اون گوشه زمین برود. تازه بعد هزاران سال تلاش علمی و تراکم افکار نوابغ به این حد رسیده که هواپیما بسازد. بعد از اون طرف میشنود که پیروان قرآن میگویند در حدود 3000 سال پیش یک فرد انسانی به نام سلیمان علیه السلام بر بساط می نشست و به فرمان او باد این بساط را با سرنشینانش حرکت می داد. حالا سرنشین ها جن و انس و وحش و طیر و خدا بداند که هزارها مثلا سرنشین داشته و به فرمان او باد حرکت می داد این بساط را و هواپیمایی می کرد. اون مقدار در هر روزی اون مقدار از مسافت را می پیمود که اگر یک اسب سوار چالاک می خواست با اسب سواری طی کند 2 ماه طول می کشید تا اون مقدار را طی کند. این را می شنود. از اون طرف باز می شنود که در 1000 سال پیش مثلا 1400 سال پیش یک فرد انسانی به نام حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و سلم با نبود وسائل امروز، با نبود این مخترعات عصری، با مرکبی خاص در یک شب حرکت کرده و آسمان بالا رفته، سیر فضایی خودش را به پایان رسانده و همون شب سالمن به زمین برگشته. اینا را میشنوند و فکر یعنی چه؟ و چطور می شود 3000 سال پیش یک فرد انسانی با نبود این مخترعات اصلی که حالا پیدا شده او بتواند هواپیمایی کند، فضاپیمایی کند؟ چطور می شود یک فردی از لابلای این عوائق مرگبار فضایی خودش را برهاند و بعد برسد به اوج آسمان و بعد هم سالمان به زمین برگرده؟ این برش تعجب آوره. چطور می شود؟ این مگه ممکنه؟ یا از این طرف مثلا میبینه که پدرش با گذشت زمان پیر میشود، اعضا و قوای بدنش رو به سستی و فتور میرود، عاقبت در سن 80 سالگی 90 سالگی با جسمی فرسوده و ناتوان که از همه فعالیت‌های زندگی عاطل شده به چنگال مرگ میافتد و از بین میرود. این از این طرف هرچه این میکوشد که تأثیر زمان را بر روی پدر جلوگیری کند و او را از چنگال سستی برهاند نمیتواند. نه تنها پدر، بلکه میبینه همه اقویا و نیرومندان عالم به حکم تاریخ مسلم جهان همه پوت شده اند، پوسیده اند، رفته اند، اما از اون طرف هم در مکتب تربیت اهل بیت علیهم السلام میگویند یک فرد انسانی، شخصیت عظیم انسانی به نام امام حجت ابن الحسن ارواح العالمین له السلام که پس از گذشتن بیش از 1100 سال از عمر شریفش هنوز کوچکترین سستی و فتور در قوای بدنش و اعضای تنش ظاهر نشده، همچنان به صورت یک مرد 40 ساله شاداب با استحکام و قوا زنده است و تا روزی که خدا ظهورش را خواسته است ممکنه هزاران سال بعد هم بماند. به همین کیفیت زنده خواهد موند تا اینکه روزی که رو خدا خواسته از ظاهر شود و دنیا رو اصلاح کند. اینا رو میشنود و تعجب یعنی چه؟ خب مگه میشود یک انسانی که با بدن متشکل از پوست و گوشت و استخوان و سلول و عصب گذشت زمان و گردش لیل و نهار درش اثر نکند، سستی و فتور درش ایجاد نکند، پیرش نکند، همچنان جوان بماند؟ این مگر شدنیه؟ همینطور میبیند که حیوانی میمیرد، انسانی میمیرد، بدنش متلاشی میشه، میپوسد و ذرات خاکش به اطراف عالم پراکنده میشود. بعد هم قرآن میگوید ما دوباره همه اینها را جمع میکنیم یک روزی. ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین الا ان نسبی بنانه. چنان جمع کنم بیاورم همه اینها را، حتی این خطوط باریک سر انگشتها را هم به همین کیفیت بیاورم. خطوط باریک سر انگشتها که مشخص هر انسانیه، چنان بیاورم که خطوط انگشت هر کسی به حال اول خودش برگرده. ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین الا ان نسبی بنانه. خلاصه این علامت سوال در جبین فکر بشر همیشه نقش بسته، هی سوال میکنه آیا هست قدرتی در عالم بتواند این کارهای خارق العاده را انجام بدهد، بتواند مرده های پوسی در دل خاک زنده کند، بتواند یک انسانی را در مقابل حوادث و سوانح روزگار جوان نگه دارد، میتواند انسانی را از این عوائق مرگبار فضا بگذراند، در ظرف یک شب به آسمان برساند، سالم برگرداند، میشود؟ قرآن جواب میده بله، ان الله على كل شيء قدير. یعنی شما اول باید خدا را بشناسید. کلید حل همه مشکلات اعتقادی اعتقاد به خدای قدیر و علیم است. او که شناخته شد بقیه حله و تمام گیرها و گرفتاریها سر خداشناسیه. یعنی غالبا ما خدا نشناسیم. اگر بگوییم ما خداشناسانی هستیم خدا نشناس، درسته. یعنی اون خدایی که غالب مردم به نظرشون آوردن یه موهومیه، او خدایی حقیقی نیست. اون خدایی که قادر مطلق باشه، اون خدایی که علیم به کل شیء باشه، اون خدا را اگر کسی اعتقاد پیدا کند همه مشکلات اعتقادیش حله. و تا اون درست نشود هیچ اعتقادی حل نخواهد شد. اعتقاد به وحی درست در نمیاد، اعتقاد به فرشته و جن و ملک درست در نمیاد، اعتقاد به این که امام زمان طول عمر هش هست و جوان میماند درست در نمیاد. همه اینها مشکلاتی دارد، مگر اعتقاد به خدا باشد. اعتقاد به خدای قدیر علیم مطلق وقتی که شد، هو علا کل شیء علیم، به کل شیء علیم، یعنی تمام ذرات پراکنده در عالم در علم اوست، در علم بنده و شما نیست. تسبیح ما اگه پاره بشود، دانه‌هاش ریخته بشه اینجا بتونیم جمع کنیم، ولی همین دانه‌های تسبیح تو دریا بریزه نمیتونیم جمع کنیم، از بین نرفته هست، من نمیتونم جمع کنم. دانه های تسبیح اینجا که بریزه میتوانم جمع کنم، ولی همین دانه های تسبیح تو دریا که بریزد هست، از بین نرفته، ولی من قادر بر جمعش نیستم. ذرات پراکنده بدنهای ما در همه جای عالم هست، هر ذره اش به کجا رفته من نمیدانم، ولی او که میداند. و اندنا کتاب حفیظ، با کتاب نگهبان داریم مثل به همه چیز، ولذا ما جمع میکنیم. تنها کلید حل مشکلات اعتقادی اعتقاد به خداست. همون گونه ای که همه موجودات تکیه به ذات اقدس حق زده اند، اگه اون ذات اقدس حق نبود هیچ موجودی در عالم نبود. تمام اعتقادات تکیه به اعتقاد به خدا زده اند. تا اعتقاد به خدا در جان آدم ننشیند، اعتقاد به هیچی درست در نمیاد. اعتقاد به وحی و اعتقاد به امامت و ولایت و طول عمر و معراج و قابل حل نیست. و اعتقاد به خدای علیم و قدیر در جان آدم بنشینه. ولذا این مشکل بزرگه. و غالبا هم مثلا جوانهای مسلمان نشینن با کسی بخوان بحث کنن، راجع به امام زمان بحث کنن، راجع به وحی بحث کنن، و هیچ خبر ندارن اون آدم خدا را چقدر میشناسه. و این درست نیست، به هیچ نتیجه هم نمیرسن. اگه بخوام با یه آدم دهری مسلک درباره امام زمان بحث کنم، یه بحث بیخودیه، بحث بی نتیجه است. برای اینکه امام زمان تکیه به قدرت مطلقه خدا داره طول عمرش و هم غیبتش، و تا خدا اثبات نشود برای او که قدرت مطلقه را نفهمد، هیچ معقول نیست اصلا برای اون آدم وحی اثبات کنی، معراج اثبات کنی، شب و قمر اثبات کنی. همش بیخوده، همه دروغ از آب در میاد. مگر خدای قادر مطلق را اول اثبات کنی برای او، او که ثابت شد خود به خود حل دیگه. ولذا می فرماید با آگت اللهم الارض، حالا اون نشانه ای که داریم برای مبدا و معاد همین زمین مرده و آیت اللهم الارض المیته تو احییناها، ما او را زنده کرده این، هم حیات را در زمین ببینید و همین که حیات پس از مرگ را، حیات را ببینید طی به مبدا بروید ببرید، مبدا علیم و حکیمی که چون حیات فوق عالم ماده و طبیعته پس اون آورنده اش هم فوق عالم ماده و طبیعته، و هم حیات پس از مرگ را هم در زمین ببینید، احییناها و اخرجنا منها حبا، در همین زمین ببینید که ما این زمین مرده را زنده می کنیم و دانه هایی مواد غذایی از این زمین بیرون می آوریم، منها حبا، حب یعنی دانه های مواد غذاییه. حالا در دستوره رعدم داریم که و فی الارض قطع متجاورات، یعنی اندیشه کنید در این زمینی که پهروی هم قرار گرفتن، قطعات زمین کنار هم قرار گرفتن، یسقا به ماء واحد، و آب واحد هم سیراب می شوند، آب یکیست، هوا یکی، خاک هم یکی، نور هم یکی، و ببینید که جنات من اعناب و زرعون، یک طرف بوته های انگوره، یک طرف خوشه های خرماست، یک طرف خوشه های گندمه، و زرعون و نخیل، سنوان و غیر سنوان، یسقا به ماء واحد، و نفضل و بعضها علا بعضن فی الاکل، ما برتری هم میدیم، بعضی طعمش بهتر، بعضی پایین تر، خب شما فکر نمی کنید، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، همین آیات نشانه های شناسایی قدرت مطلقه است برای انسان های اندیشمند، من نخیل و اعناب، هم درخت های خرما، هم انگور، فجرنا فیها من العیون، فرمودن این دوتا را اسم برده اندر آیه، برای اینکه این دوتا از میوه هایی هستن که مواد غذایی کامل دارن، هم انگور هم خرما، و هم اینکه انواع مختلف دارن، و فجرنا فیها من العیون، چشمه های از همین خاک بجوشانیم، از همین خاکی که مرده است به نظر شما، آب حیات بخش صاف زلال از شکمش بیرون می آوریم، لیأکلوا من ثمره، تا اینکه از میوه ها و محصول این بخورن، و ما عملت و ایدیهم، ما عملت و ایدیهم ممکنه ما نافیه باشه یا ما موصوله باشه، ما عملت و ایدیهم اگه نافیه باشه یعنی میوه هایی به دست رو میرسانیم که خودشان هیچ کاری روش نکردن، در ساختمان این میوه ها چه کسی دخالت کرده، در ساختمان انگور، خرما، سیب، گلابی چه کسی دست به کار رفته که اینها رو به این کیفیت ساخته و طعمهای مختلف، رنگهای مختلف، که تواند که دهد میوه رنگین از چوب، یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار، ما عملت و ایدیهم، دست اینها کاری نکرده، یا نه ما موصوله باشه، و از میوه ها را بشر میگیره، روش تصرفاتی میکند و مواد غذایی درست میکنه، حالا مثلا به را خدا آفریده، بشر میگیره با شکر میپزد و مربا درست میکنه، مثلا این مربا ما عملت عیدیم، یکی دستشان دخالت کرده درش، حالا ممکنه ما انافیه باشه که در ساختمان این میوه ها هیچ دست اونها دخالت نداشته، یا اینکه ول ما موصوله باشه که نشون بده بعض میوه ها را روش کار میکنن مواد غذایی درست. افرایش کرو، نباید شاکر باشند، نباید بیندیشند و او را بشناسند و خود را مطیع فرمان او بسازند تا برای آینده خودشان خود را بسازند. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون، منزه از مادیت، منزه از نقص و محدودیت، منزه از اون خدایی که قانون زوجیت را هم در میان همه اصناف و موجودات قرار داده. حالا گفتن این آیه اشاره به قانون زوجیت هم دارد، تو همه موجودات، تو نباتات، حیوانات، ما در قانون زوجیت، اون روزی که قرآن نازل میشد خبری از اینها نبود، اون روز قرآن فرموده سبحان الذي خلق الازواج كلها، منزه از محدودیت و نقص و مادیت خدایی که ازواج را، نر و ماده ها را، البته ازواج معانی مختلف هم داره که اصلاح مختلف باشه، از همه اون چی که از زمین می روید قرار داده، و این انفس هم تو خود شماها مذکر و مؤنث قرار داده، و مما لا یعلمون، و هم موجوداتی که شما نمی دانی در کرات بالا هستن، در اعماق دریاها هستن، تو همه اونها این قانون زوجیت برقراره، پس اینها را درش بیندیشید تا او را به علم و حکمت و قدرت لایتناها بشناسید، و بعد هم خودتون را در معرض اتباع از فرامین و قرار بدهید تا به اون عالمی که بعدا خواهد آمد و حیات ابدی شروع خواهد شد، خودتون رو برای اون عالم آماده کنید. فقط یه چند جمله به عنوان موعظه هست عرض می کنم که می فرمایان عباد الله، مولا المتقین علیه السلام فرمود عباد الله الان فاعملوا، ای بندگان خدا همین الان مشغول کار باشید، خودتون را برای آینده نامعلومی تأخیر نیفکنید. عباد الله الان فاعملوا ولالسن مطلقه، الان این زبانها باز است و در جریانه، ولابدان صحیحه، این بدنهای شما سالمه، ولاعضاء لدنه، این اعضاء بدن شما مطیع فرمان شماست، الان پا حرکت می کند، دست حرکت می کند، زبان حرکت می کند. از این نعمتهای موجود بهره برداری کنید، از این زبانتون، از این ابدانتون، از این اعضاء بدنتون، قبل ارهاق الفوت و حلول ارهاق الموت و حلول الفوت، قبل از این که مرگ بر شما بتازد و مرگ بر شما فرود بیاید، خودتون را آماده کنید. برای اینکه جناب اسرائیل علیه السلام آمد دیگه نگید به من مهلت بده، یک نفس به من مهلت بده که بگم لا اله الا الله بعد جانم را بگیر، به شما مهلت نخواهند داد. خواهد گفت که سالها گذشت، ماهها گذشت، هفته‌ها گذشت، تو به حال نیامدی، به راه نیامدی، حالا با یک لحظه و یک نفس به شما مهلت دادن کار درست نخواهد شد. پروردگار به حرمت قرآن کریم و امام زمان ارواح نافدا به همه ما توفیق و بهره برداری از معارف قرآن اطرت عنایت بفرمود، همه ما را برای حیات ابدی در سایه ولایت مولا متقین آماده بفرمود، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمود. سلام.